أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان، بینندگان و حضار جلسه. جلسه اول درس گفتار آمریکا دقیقا کجاست رو در خدمتتون هستیم. ما تو این درس گفتار می‌خوایم یکم در مورد ماهیت عمیق و فرهنگی و تمدنی جایی و فرهنگی به نام آمریکا صحبت بکنیم. دلیل انتخاب آمریکا هم اینه که خب ما همونطوری که میدونید درگیر یک جنگ تمام عیاری با نظام صهیونیستی و آمریکایی شدیم در یک سال گذشته و در اسفند 1404 به اوج خودش رسید. این باعث شد یک بار دیگه آمریکا به مثابه یک پدیده و یک دیگری که بعد بهش فکر کنیم برجسته بشه برای ایرانیان، یعنی ذهن عمومی ایرانیان در واقع درگیر شده و حتی حساس شده. حالا اون امری که جریان ضد سرمایه داری، جریان مبارز، جریان مقاومت در مورد آمریکا مطرح میکرد که این در واقع قصد ضربه زدن به ما داره به زبون ساده، الان تقریبا برای ایرانیان یه وجه عمومی پیدا کرده، عام شده، همه در ذهنشون رو دارن. به تعبیر خیلی خیلی ساده یک نحوی از پدرکشتگی شکل گرفته الان. یعنی اختلافات از در واقع سال 42 تا به امروز در حادترین و رادیکالترین شکل ممکن خودش. الان وقت صحبت کردن در مورد آمریکاست، به این دلیل که آمریکا فقط یک کشور یا یک خدمت شما عرض کنم که ارتش کلاسیکی که ما باهاش یک جنگ نظامی کلاسیک کردیم نیست. آمریکا فراتر از این هاست و اگر ما ادعای رشد داریم، ادعای تعالی داریم، میخوایم از این مرحله عبور کنیم و از تمدن ایرانی اسلامی صحبت کنیم، نیاز در مواجهه با این دشمن و خصم و دیگری که باش پرچالش هستیم عمیق‌تر بیاندیشیم، دقیق‌تر موضع بگیریم. اگر عمیق اندیشیدیم موضع‌گیریمون و برنامه ریزیمون و راهبردهامون هم عمیق‌تر میشه. من یک بحثی رو چند جایی رو مطرح کردم و به نظرم بحث مهمی هم هست، اونم اینه که تو رسانه‌های خارجی و به تبعش در ایرانی این ایام جنگ ما با آمریکا رو مقایسه می‌کردن با جنگ کجا؟ ویتنام. آمریکا و ویتنام، و شکست آمریکا رو در این صحنه تحلیلگران تشبیه می‌کردن به شکست آمریکا از ویتنام. من اینو مفصل بعضی جاها مختصر توضیح دادم که این مقایسه از جهاتی درسته، از جهت اینکه آمریکا یک شکستی رو داره میپذیره که این شکست در سیاستهاش تأثیر گذاره، درسته، اما فقط این نیست. تمایزاتی هم بین این جنگ و جنگ ویتنام وجود داره. چه تمایزی؟ من خلاصه اشاره کنم که اهمیت بحثمون در بیادا. ببینید تمایز اینجاست، جنگ ویتنام جنگ ویتنام نبود، جنگ شوروی بود با آمریکا. ویتنام در واقع یک میدانی بود برای جنگ نیابتی آمریکا با شوروی. پس اصلا ویتنامی ها موضوعیت نداشتن، ایده ای هم نداشتن. اگر بخوایم درست اسم گذاری کنیم نباید بگیم جنگ ویتنام، این اسم گذاری غلطه چون به اسم مکان گذاشته شده. اما جنگ بین دو تا ایده دیگه بود، بین دو تا قدرت بلوک شرق و غرب بود. اما این جنگ ایرانی هست. ما برای هیچ قطبی و هیچ بلوکی نمی جنگیم امروز، ما برای خودمون داریم می جنگیم. حتما جنگ ما روی قدرت های مختلف و تقسیم قدرت در نظم جدید تأثیر بذاره، اما ما برای اونها نمی جنگیم. این جنگ خودمونه مستقلا، و چون جنگ خودمونه ایده داریم. ویتنامی ها ایده ای نداشتن، ایده ویتنامی ها بقا بود. توجه دارید تو بحث های مطالعات توسعه مفهوم توسعه رو در مقابل مفهوم بقا میذارن. بقا امر غریزیه، یعنی فقط از خودمون محافظت کنیم که نمیریم، کشته نشیم، از بین نریم به نحوه کاملا نباتی و جسمانیش دارم میگم. ما نمی جنگیم برای بقا، ایرانی ها برای بقا نمی جنگن، ایرانی ها دارن برای یک تمنای بزرگی می جنگن. این که الان مردم ذهنیتشون اینه که بعد از جنگ باید یه اتفاقاتی بیفته، چه اتفاقاتی؟ ایران بزرگ بشه، عزیزتر بشه، قدرت سیاسیش افزایش پیدا کنه، قدرت اقتصادیش افزایش پیدا بکنه، نمیدونم در منطقه و جهان بشه نمیدونم در واقع ابرقدرت. و این بحثایی که تو ذهنها و ادبیات عمومی هست، یعنی ایرانی‌ها برای بقا نمی‌جنگن. ما هیچ کدوممون تصوری اینو نداریم که می‌جنگیم که فقط زنده بمونیم. ما می‌جنگیم که یک حرکت بزرگی رو رقم بزنیم. همون چیزی که تو ادبیات‌های مذهبی‌تر که به ادبیات امام شهید تمسک می‌کنن، اون قله ها رو نزدیک شدن. اون مفهوم قله، یعنی ما برای بقا نمی‌جنگیم. این خب خیلی بحث مهمیه و توجه بهش ثمرات خیلی زیادی داره. من اینو شرح دادم، الان نمی‌خوام واردش بشم، ولی لازمه همه این حرفا اینه که بدونیم داریم با کی می جنگیم. اگر برای بقا نیست، اگر ایده‌ای رو می‌خوایم رقم بزنیم، طرحی رو در جهان دراندازیم، پس باید بدونیم دقیقاً با چی مخالفیم، با چی موافقیم، چرا باش مخالفیم، اونی که مخالفیم مؤلفه‌هاش چیه، مشکل ما با آمریکا چیه، آمریکا چه دارد و چه آورده ای برای جهان داشته که ما او رو نمیخوایم و میگیم ما طرح داریم که این طرح بهتریه، جهان اگر با این طرح همراه بشه سود بیشتری میبره، خیلی دنیوی، اصلا اخلاقی هم نه، خیلی دنیوی سود بیشتری میبره. این لازمش اینه که یک بار دیگه آمریکا شناسی حالا به نحو عمیق ترش برای ما سوال بشه و بریم دنبال پاسخ دادن بشه. این بحث برای این شکل گرفته و ما دنبال این هستیم. خب کتاب‌های مختلفی شاید با این عنوان نوشته شده. همین الان شما در اینترنت اگر جستجو بکنید، کتاب‌هایی با عنوان آمریکا، آمریکا شناسی، نمیدونم، این بحث‌ها اینطوری رو می‌بینید. اما خدمت شما عرض کنم از بین همه این کتاب‌ها من کتاب چی رو انتخاب کردم؟ کتاب آقای بودریار رو انتخاب کردم، آمریکای بودریار. دلیل داره این انتخاب. برای اینکه دلیلم رو توضیح بدم، بعد یکم در مورد کتاب، اندیشه های بودریار و سنت فرانسوی که بودریار توی اون رشد کرده صحبت بکنم، یه برشی بزنم. یه کتاب خوندنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده، اگر حالا اسم دقیق کتاب رو خدمتتون بگم، چون معمولا فراموش میکنم و اسم آورده باشم، بله، کتابی هست به نام ضدیت با آمریکا گرایی در سیاست جهان. ضدیت با آمریکا گرایی در سیاست جهان، پیتر کاتزنشتاین، ترجمه آقای سعید کلاهی. خیلی کتاب خوندنیه. این کتاب داره توضیح میده که در کشورهای مختلف نوعی سیاست، خدمت شما عرض کنم که آمریکا، مخالفت با آمریکا یا ضدیت با آمریکا و آمریکا گرایی وجود داره. بعد میره مصداقی بررسی میکنه، چین رو بررسی میکنه، فرانسه رو بررسی میکنه، چند تا جا رو بررسی میکنه. خب یکیش فرانسه است و این برای بحث این که ما سنت فرانسوی رو بشناسیم خیلی مهمه، کما اینکه این کتاب برای اینکه ما بدونیم که ما تنها کشورهایی نیستیم که با آمریکا ضدیت داریم، چه ملت چه دولت، ما در واقع شعارهای ضد آمریکایی میدیم، هم خیلی مفیده. متاسفانه این کتاب کم دیده شده، به نظرم ارزش داره که حتی نویسنده یا بخشی مترجمش، چون ترجمه است، بیاد و یکی دو جلسه بعداً در مورد این کتاب صحبت بکنه، در مورد فرانسه نکاتی که مطرح میکنه، در مورد بقیه کشورها که مطرح میکنه، به نظرم خیلی خواندنیه و مفیده و اثرگذاره. حالا من از اون کتاب و بحثای دیگه ای میخوام استفاده بکنم، خود سنت فرانسوی رو بشناسیم و بدونیم بودریار تو این سنت کجا قرار میگیره. والا کتاب که در مورد آمریکا باشه و آمریکا رو معرفی بکنه زیاد. اولین ویژگی کتاب آمریکا که 1986 نوشته شده، بودریار 2007 از دنیا رفته، اولین ویژگیش اینه که در این که ادبیات خیلی ساده‌ای داره و سفرنامه‌ایه، خیلی وقتا شاعرانه است. حالا نمیدونم کتابو دیدید یا نه، وقتی وا می‌کنید جملات کوتاه، جملات تو قالب مثلا ادبی و استعاره‌ای داره استفاده می‌کنه، یعنی کتاب فنی نیست به اون معنا، اما به شدت فنیه. یعنی ابعاد نظری خیلی شدیدی از کتاب داره حمایت می‌کنه. خب بودریار یک فیلسوفه و جامعه شناس فرانسویه، جزء جامعه شناسان معاصر شناخته میشه که خیلی ها او رو پست مدرن میدونن. حالا من در مورد این پست مدرن بودن یا نبودنش میتونیم با هم صحبت بکنیم، اما خلاصه یا پست مدرن رسما یا در مرز اندیشه‌های پست مدرن قرار داره، یک همچین اندیشمندی. و کتاب هم زیاد داره، سه دسته کتاب داره. یک کتاب، کتاب‌های بسیار مبنایی بنیادینه، مثل مثلا وانموده‌هاش، مثل نظام اشیائش. یک کتاب‌هایی داره نظریه اجتماعیه، نظریه اجتماعی و فرهنگی، مثل جامعه مصرفی. کتاب جامعه مصرفی در واقع بحثایی که در مورد نظام اشیا و بحث نمودها و اسطوره و بقیه مفاهیم داره، بحث نشانه ها داره. مثلا کتاب سرگشتگی نشانه ها هم جزو کتاب های مبناییش حساب میشه. این تو جامعه مصرفی تبدیل شده به یک نظریه اجتماعی برای تحلیل جوامع معاصر. یک کتابی هم مثلا کتاب آمریکا داره، یا از تیپ کتاب هایی مثل کتاب آمریکا داره، که اون نظریه اجتماعی رو داره تطبیق میده، یعنی کاربست اون نظریه هست. لذا کتاب آمریکا رو بدون جامعه مصرفی نمیشه خوند. جامعه مصرفی، آمریکا همون جامعه مصرفیه که اومده رو مستاق. چون جامعه مصرفی خیلی انتزاعی داره در مورد مفهوم جامعه مصرفی و اینکه جامعه مصرفی چه نوع جامعه ای صحبت میکنه. تو کتاب آمریکا اومده همون حرفا رو پیاده کرده، میگه نگاه کنید این گوشه کنار آمریکا، این اتفاقات همه دلالت بر این داره که پس جامعه آمریکا چنین جامعه است، و نتیجه گیری میکنه. این نکته اول در مورد کتاب. لذا کتاب در عین سادگی کتاب بسیار
نظری و قابل تعاملیه. عبارتاش بعضن عبارتهای نافهم میشه اگر ادبیات بودیار رو دقیق نشناسه. یه نکته دیگه رو اگر بخوام بگم در مورد کتاب و در مورد فضایی که کتاب در مورد در فضای اون حال و هواشی که گرفته، مال سالهایی که کتاب نوشته شده، دهه 1980 تا 1985 این ایام سالهایی بوده که روشنفکران فرانسوی داشتن رابطهشون رو با رویاهای چپ از یه طرف و سرمایه‌داری و آمریکا از یه طرف باز تعریف می‌کردن. یک بحث‌های نظری جدی شکل گرفته بود در مورد که اندیشه‌های چپ آرمان‌هایی رو برای ما ترسیم می‌کرد که قرار یه برابری بیاد چی بیاد، از یه طرف یه واقعیتی داریم به نام نظام سرمایه‌داری و آمریکا. اینم بهتون بگم نمود این نظام سرمایه‌داری آمریکا است. این اروپا رو شما نمیتونید نمود عینی نظام سرمایه‌داری بتونید. مثلا تو ادبیات فرانسوی ها مثلا وقتی میگن سرمایه‌داری، عملا بحث میره به آمریکا. کما که بودریار وقتی در همین فضا، یعنی فضایی که روشنفکران فرانسوی دارن در مورد اینکه ما وضعیت چپ رو و نسبت خودمون رو با چپ مشخص بکنیم، با سرمایه‌داری مشخص بکنیم، میره رو آمریکا تمرکز می‌کنه. این مسئله آمریکا میشه. اینو بعضی از کسانی که سفر کرده بودن به هر دوتا های همون با هم آمریکا، چون مدت سفر نکرده یا اونایی که سفر کرده بودن اینو میگفتن که گفتن شما اگه میخواد سرمایه داری بفهمید چیه آمریکاه. اصلا اروپا به این معنا و از منظر این المان هایی که ما برای سرمایه داریم، معرفه هایی که برای سرمایه داریم میشماریم، قابل مقایسه با آمریکا نیست. لذا میره سراغ آمریکا، تفریحی نرفته سراغ آمریکا. وسط یک دعوایی در فضای فکری فرانسه و فضای نخبگانی و روشنفکری فرانسه است که در این کتاب رو می‌نویسه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که کتاب در واقع یک نوع سفرنامه فلسفیه و خودش تصریح میکنه و دیگران شاهدین گفتن که بودلیار در واقع داره آمریکا رو به عنوان آزمایشگاه تمام عیار واقعیت زندگی معاصر در نظر میگیره. همین نکته ای که هست براش آمریکا رو انتخاب میکنه چون یک آزمایشگاه. یعنی اگر قرار باشه جایی ما گلخونه‌ای بگیم خب حالا انسان معاصر چجوری زندگی میکنه، ما بعضی وقتا خیلی بحثای این فلسفی رو عمیق میکنیم که آقا انسان مدرن اینگونه است، انسان معاصر آنگونه است. این بخواد عملیاتی تبدیل بشه به یه چیزی مجسم بشه، کجا مجسم بشه؟ بودریار میگه این تو آمریکا مشخص میشه و میره سراغ آمریکا و در واقع سعی میکنه در قالب یک سفرنامه ای که به آمریکا داشته اون دقت های مخصوص خودش رو هم داشته باشه. بودریار اکیرم بگم به شما بفرمید عکاس هم بوده و کتاب رو از منظر یک عکاس نوشته. یعنی شما متن رو که میخونید حالا نم کتاب رو خوندید یا نه، ولی به نظرم داشته باشید خوبه انگار که عکس گرفته، عکس توصیفه ولی به توصیف اکتفا نکرده، پشت این عکس دیدید می نویسن مثلا چه شرح حالی داشته این عکس، شروع میکنه برای عکس شرح حال نوشتن. این کاریه که بودریار داره توی این کتاب انجام میده. قسم حالا از هفته بعد که من شروع کنم دیگه فصول رو توضیح بدم، کتاب کتاب مختصریه. اول میگه مثلا نیویورک بیابان ها، بعد از بیابان های آمریکا یک تصویر میده، خیلی تصویر خوبی هم نگاه واقعا عکس گرفت. بعد شروع میکنه دلالت های این بیابانی که در آمریکا شکل گرفته، بعد میگه سراغ مفهوم جاده، بزرگراه، سرعت، ماشین و دلالت های عمیقی که این مفهوم داره. یا نیویورک رو که تعریف میکنه همینطوری تعریف میکنه، لاس وگاس رو که تعریف میکنه همینطوری تعریف میکنه. لذا از این منظر داره به پدیده نگاه میکنه. چرا آمریکا رو من گفتم نظم سرمایه داره تجسمش اونجاست؟ یه فراز و فرودهای غرب مدرن داره که از یک مقطعی شروع کنه قرن 17 و 18 انقلاب فرانسه صنعتی شدن، بعد این بیاد جلو دیگه من نمیخوام مقطع به مقطع بریم، یعنی از عصر روشنگری بلکه قبل روشنگری رنسانس شروع میشه، یک مقطع مهم روشنگریه، بعد میاد انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی. این دو تا باله مهم قضیه است. انقلاب فرانسه ایده های سیاسی داره شکل میگیره، ایده های سیاسی مدرن. تو انقلاب صنعتی در واقع وجه مادی و متریال جهان مدرن انگار داره شکل میگیره، یعنی صنعتی شدن و شهرهای مدرن صنعتی. و البته یک عقلی هم هست که داره تو آلمان پرورش پیدا میکنه. لذا شما سه تا سنت بزرگ که تو اروپا داری در جهان مدرن اروپایی داری، سنت آلمانی، فرانسوی و انگلیسی. البته ما این سنت ها که بهش کم توجه کردیم، اما اونجا هم که توجه کردیم این ستا رو دیدیم، ولی بیشتر از این ستا سا حواسمون باشه که مثلا ایتالیا هست، روسیه هست، حتی لهستان هست، اونتا اینا حذف شدن توی ستا به دلایل مختلف، در این ستا حذف شدن، این ستا شدن محوری. و بعد در قرن بیستون در واقع سنت آمریکایی داره متولد میشه. چرا؟ این فراز و فروت ها و جنگ هایی که تو اروپا شکل گرفت منتهی به این شد که امکانات و سرمایه های مادی و معنوی جهان مدرن منتقل شد به آمریکا. اروپا به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک و سیاسی ظرفیت حفظ تمام اون ظرفیت ها رو نداشت، چون جنگیده بود، خراب شده بود، به هم خورده بود و توانش رو نداشت که بازسازی بکنه. این یکی. یه نکته دیگه هم از اروپا، چون تاریخ داره، خدمت داره، راحت نمیتونست از این کنده بشه و جهان مدرن جهان گسست از گذشته است، نیاز به یه گسستی داره، نیاز به یه بریدنی داره. این تو اروپا زمینه محقق شدن کاملش وجود نداشت، چه تو لایه‌های عمیق فکری، چه تو لایه‌های اجتماعی و فرهنگی و اینجور موارد ها. حتی میخوام بگم تو فلسفهش هم اونطوری. شما نگاه کنید کانت میخواد چرخش کوپرنیکی انجام بده، فرگر یکی از نقدایی که میکنه اینه که شما دکارت و کارتون همه تون دارید با ادبیات ارسطویی بحث میکنید، میره سراغ منطقه ریاضی. یعنی هی مدام احساس میکنن که اون گسستی که باید در جهان مدرن اتفاق بیفته و کانت در مقاله روشنگری چیز شرح داده اون اتفاق نیفتاده. بعد از اون اتفاقات و جنگ ها و مسائلی که تو اروپا پیش اومد اینا منتقل به آمریکا شد و آمریکا توی وضعیت استثنایی بعد از جنگ جهانی دوم قرار گرفت، وضعیتی که همه تخریب شدن و اون به دلیل موقعیت جغرافیایی و دور بودن این وضعیت رو نداره، لذا اونا یه افولی دارن و سرمایه ها رو از دست دادن. سرمایه ها کجا رفته؟ سرمایه چقدر؟ سرمایه اقتصادی و در واقع ثروت های مادی و حتی نیروی انسانی و فکری همه رفتن آمریکا و آمریکا داره از اینا بهره برداری میکنه برای اینکه خدمات شما رو کنم که یک جهش داشته باشه. اصلا آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا شد در عرصه بین المللی، یعنی تولد بین المللی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل این حوادث. شما ببینید مثلا شیکاگو، اصلا جامعه شناسی شهری کجا متولد شد؟ تو شیکاگو و دانشگاه شیکاگو متولد شد. مسئله شیکاگو چیه؟ محله ها از اقوام مختلف، اروپایی، شرق اروپا، غرب اروپا، چینی، آسیایی، همه هستن و اونا مسئله شده که چجوری شهری با این تنوع زیستی و مهاجری نه کسانی که ریشه دارن این شهر رو چجوری باید نظر بدیم. یعنی این خواهم از این بحث استفاده کنم که اینقدر انتقال داره اتفاق میفته و اصلا هویت آمریکا داره شکل میگیره، منابع در اختیارشه، آسیب هایی که دیگران بهش مبتلا شدن به دلیل موقعیت جغرافیایی براش وجود نداره و در یک حاشیه امن قرار گرفته. اونجا در واقع جهش آمریکا و تولد آمریکا رو بین المللی شروع میشه و آمریکا تبدیل میشه به قدرت بین المللی. بعد هم که یه رقیبی داشت، اون رقیب شکست داد تو خود جهان مدرن، یک رقیبی داشت شوروی و جریان‌های چپ که اونا رو به مرور شکست داد. از این جهت موقعیت موقعیت ویژه‌ای و همه میخوان باش تنگ تکلیف بود. یه مقاله 24 نوشته شده که اون مقاله به همین نکته اشاره میکنه که میگه که خدمت شما عرض کنم که کتاب بودلیار و سفر بودلیار دقیقا در دوران گذار زیر ساختای حمل و نقل آمریکا نوشته شده. منظور چیه؟ یعنی الان دیگه آمریکا شکوفاست، منابع داره، اتوبان‌های بزرگ میسازه، ماشین میاد، سرعت میاد، تبادل میاد، شرق و غرب و شمال و جنوب این کشور پهناور داره به هم وصل میشه. اینا اتفاقات خیلی بزرگی برای آمریکا و نقطه اوج سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری انگلیسی حالا با اون گسستی که پیدا کرده از اون ریشه‌های اروپایی خودش تو آمریکا راحت میتونه رشد کنه و پرورده بشه و این اتفاق هم میفته. این اوج اتفاق میفته همیشه اون آمریکایی که با دیگه نمیشه بله، یعنی در واقع اصلا جنگ سرد اون جاییه که اون داره از مزایای خودش برای شکست شوروی و در واقع جنگ های مارکسیستی استفاده و اتفاقا مزیت هایی که اونجا فراهم اومده بهش این امکان بوده. حالا الان اسم کتاب رو اگر بخوام ارجاع بدم توضیح کنم این نسبت میتونم برای جلسات بعد بیارم یا بعدا در اختیارتون بگذارم. این اصلا بعضی از رشته ها تو آمریکا شکل گرفت برای همین رشته های شکل گرفت، نه به این معنی که نشستن تو اتاقا، یعنی گسترش پیدا کرد، نظامند شد و نهاد علم هم از رسمی دولتی یا سرمایه گذارانی که حمایت میکردن. چون در آمریکا دو مدل حمایت از علم وجود داشت، یکی خود دولت حمایت میکرد یعنی حاکمیت و یکی در واقع افراد و سازمان های مدنی که از نهاد علم حمایت میکردن. سازمان هایی که شما در ایران معرفی میکنید عنوان مثلا جاسوس یا شرکت هایی که برای جاسوسی سرمایه گذاری میکنن که درست هم از همین کار رو دارن میکنن، اونا یکی از کارکرداشون اینه که از نهاد علم در جهت اون جاهایی که نیاز دارن حمایت میکنن، یعنی فقط دولتی و حاکمیتی نباشه. یه الگوی کاملا پراگماتیستی ناظر به قدرت بین‌المللی شدن تو آمریکا شکل می‌گیره. جامعه شناسی در آمریکا تکنوکراته، برخلاف فرانسه که روشن فکر کاملا در خدمت نهاد سیاست وجود داره که باید سازوکارها رو تنظیم کنن که تو قدرت پیدا کنی. رشته‌های مثل ارتباطات، مثل روانشناسی اجتماعی بستشون و گسترششون و نهادینه شدنشون برای همین پیروزیه بود. اینکه چجوری بقیه آدم‌ها رو تحت کنترل در بیاریم و اینکه چجوری مردم خودمون رو کنترل بکنیم، تمام دغدغه این دو تا علم همین. کتابی از حالا اگر اسم کتاب درست یادم باشه، علوم اجتماعی بعد از 1945 همچین عنوانی اونجا این رو توضیح داده. آقای دکتر مولانا ایشون هم یک کتابی داره به نام آمریکا شناسی. اون کتاب اطلاعات عمومی خوبی در مورد آمریکا میده، ولی بچه نظری که کتاب ویدیو داره رو نداره. اونجا هم ایشون چون خودش هم رشته ارتباطات بوده و استاد ارتباطات، اینو توضیح میده که علم ارتباطات اونجا فراتر از یک علم کاملا روش سرمایه گذاری شده برای اینکه اهداف رو تعریف اونجا هست. خب حالا توی فرانسه داستان چیه؟ ببینید توی فرانسه ما رویکردهای آمریکا ستیز زیاد داریم. اتفاقا یعنی یکی از کشورهایی که آمریکا ستیزی توی لایه‌های از فرهنگشون و اندیشه‌های سیاسیشون و روشنفکرانشون وجود داره فرانسه است. طبق بعضی از گزارش‌ها تو اروپا اگر بخوایم بگیم اسپانیاس، یونان و فرانسه است. البته فرانسه از اون دوتا کمتره. یعنی این که الان شما میبینید اسپانیا یه دفعه موازه متفاوتی میگیره، این یه ریشه های عمیقی هم داره. یعنی یک شبه اتفاق نیفتاده. منتها اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که این تو عرصه سیاسی نمود پیدا کرده. قبل از این در عرصه نخبگانی بود، تو دانشگاه بود، توی مثلا بعضی از خورد فرهنگ های جریان بود. الان مثلا شما تو اسپانیا میبینید که مقام رسمی بالاترین مقام رسمی اسپانیا موضع میگیره در مقابل آمریکا، در مقابل رژیم صهیونیستی موضع عملی میگیره، نه فقط موضع زبانی بگیره. آمریکا هم فرانسه هم همینطوره. یعنی فرانسه یه جنگ قدیمی با آمریکا داره به دلایل مختلف. یکی جنگ و تنش هایی که بینشون، دو فضای روشنفکری فرانسه خیلی تأثیر گذاره. فضای روشنفکری فرانسه به چند دلیل موضع داره نسبت به آمریکا. چون آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم که توضیح دادیم، یکی از ادعاش یک جانبه گرایی در عرصه بین‌الملل و جهانی شدن تک قطبیه. فرانسوی ها بر اساس ایده هایی که از اصحاب دائرت المعارف و انقلاب فرانسه شکلی با این فضا مخالفن، با این فکر مخالفن. نه که بقیه رو دوست دارن ها، ولی میگن با این ادبیات نه. اگر یادتون باشه، حالا این ارجاعی که میگم از اون چیزی که بعد اشتباه گفتم حذفش کنن یا ممکن درست بیان نکنم، این سفری که پادشاه انگلیس به آمریکا داشت وقتی داری که با ترامپ داشت، یه گفتگو در واقع تیکه تنه هایی بینشون رد و بدل شد. در واقع این که ترامپ رو اگه ما نبودیم شما باید فرانسوی صحبت میکردیم، یا مثلا یه زبون دیگه باید کنن شبیه همین جواب رو بهش داد که اگر ما نبودیم شما باید مثلا فرانسوی صحبت میکردیم. یاده دارم فرانسوی رو کدومشون به اون یکی گفت من یادم نمیاد. این تیکه رو دارم این حس کنن از توی احتمالا صوت و فیلم، ولی یک تیکه اینطوری بود. یعنی یکی به اون یکی گفت اگه ما نبودیم تو باید فرانسوی حرف بزنی. دعوا برمیگرده به دعوای فرانسه و انگلیس که بعدن دعوا منتقل شده به فرانسه و آمریکا. دعوای سیاسی، فرهنگی، فرانسوی‌ها و فضای روشنفکری فرانسه ایده‌ها و آرمان‌های برابری طلبانه‌ای داره. یک، دو، خودشو داره تاریخ می‌تونه. یعنی روشنفکران و نخبگان فرانسوی یکی از چیزایی که میگن اینه که آمریکا تاریخ نداره، ما تاریخ داریم. این بی تاریخی رو نقصی میدونن که میگن دلیلی نداره ما در مقابلش کرنش بکنیم. لذا موضع آمریکا ستیز یا در واقع نقد آمریکا دارن تو فضای خودش. من اینکه میگم ما در واقع مؤلفه‌های فرهنگی داریم، میراث فرهنگی داریم که آمریکا اینو نابود کرده. اینو میگن تو بعضی از دوره‌ها حتی تا سطح سیاسی اومد. آقای ژاک شیراک من یه سخنرانیش رو شخصا یادمه که گفتش که تو آخر سخنرانیش برگشت گفتش که آمریکا و هالیوود داره فرهنگ فرانسوی رو نابود میکنه. این جزء همین گروه هاست، یعنی اتفاقا شیراک رو بعدا بررسی که کردن دقیقا تو همین گروه و همین دسته از افرادی که این رویکردهای آمریکا ستیزی دارن دستبندی میشه. شاید 6-7 نوع آمریکا ستیزی در فرانسه شده. یکی آمریکا ستیزهای لیبرال هم، یعنی با اینکه رویکردهای لیبرال دارن اما نه لیبرالی که آمریکاییه، یه لیبرال خیلی محدود کلاسیک و مقید مورد نظرشون، لذا با آرمانهای آمریکایی و مثلا الگوهای سیاسی و توسعه‌ای آمریکایی مخالفن. سوسیالیستاشون که به شدت اینطوری هستن، یعنی تو اونا دیگه خیلی پررنگتر اصلا نماد مبارزهشون روی کرده سوسیالیستی مبارزه با آمریکا. حاکمیت گراها، یعنی کسانی که نه با نگاه‌های اندیشه نظری سیاسی با یه نگاه خیلی عملیاتی تر و از منظر حاکمیتی تو عرصه بین‌المللی میگن یک جانبی گرایی آمریکا قابل قبول نیست، چرا اون تصمیم بگیر ما بعد یک تیم بشیم مثلا با تصمیم بگیر. البته همشون در این مشترکم که یه حجم زیادی از انسان‌های روی کره زمین نادیده میگیرن، اما یه حداقل یه جمعیت بیشتری رو مورد توجه قرار بدیم. اسلام رادیکال، یعنی مسلمان‌های فرانسوی که در واقع سعی میکنن یکی از الگوهای مبارزه خودشون رو آمریکا قرار بدن و آمریکا رو به عنوان کسی که مثلا ضد اسلام اسلام پرستی تنبیه میکنه باهاش مقابله میکنن. آمریکا ستیزی نخبگانی داریم که بیشتر روی بحث فرهنگی سرمایه گذاری میکنن. آمریکا ستیزی های تاریخ سیاسی داریم، یعنی بیشتر به دعواهایی که رخ داده و تنشهایی که وجود داشته ارجاع میدن. مثل اینکه مثلا ما میگه آقا با این فلان کشور یه نزاعی داشتیم، یه بار اونا به ما حمله کردن، دو بار به ما حمله کردن، در مورد بعضی از کشورها اینطوری میگیم. و حتی نوستالژی که یعنی در افراد عمومی تصورش میگه که آمریکا سنت ها رو از بین میبره و سرکوب میکنه، این تو هم فرانسه هست. اما نکتهش اینه که تو فرانسه اینو تبدیل به سیاست عملی هیچ وقت نشد، یعنی وزارت خارجه فرانسه اینو به عنوان یک موزه عملی سر روی کار خودش قرار نداده. یکی از حادترین جاهایی که این دعوا اتفاق افتاد در جنگ با عراقه، افغانستان و بعد عراق. فرانسه خیلی میلش نبوده، اما از اون برم در خودش رو در موضعی نمیدیده به لحاظ سیاسی و در واقع اون مؤلفه‌های قدرت بین‌المللی که بخواد و انگیزه داشته باشه که بخواد با آمریکا مخالفت عملی بکنه. لذا تو جنگ عراق هم یکم مخالف بود، هم یکم کمک میکرد، فضای این شکلی داشت. خب تو این فضا بودریاف تو کدوم دسته قرار میده؟ بودریاف جز اونایی نیستش که میخواد آمریکا ستیز باشه، در اینی که ادبیات انتقادی داره، اما دنبال اینه که بیشتر از اینکه با آمریکا مخالفت بکنه و آمریکا رو دیگری بدونه، چون آمریکا ستیز، این ادبیات ستیز میشه دیگری خصم، یعنی نگاهش به طرف مقابل میشه دیگری خصم. اونی که آمریکا ستیزه در فرانسه میگه فرانسوی، انسان فرانسوی یه دیگری داره به نام آمریکا و اون دیگری دیگری دوستم نیست، دیگری خصمه، دشمنه. بودریان جزء آمریکا ستیزها نیست، نقد میکنه ادبیات طعن آمیز در مورد آمریکا داره، اما میخواد چی بگه؟ انتهای کتاب آمریکا رو میگه، میخواد بگه آقا من آمریکا رو دیگری نمیدونم، من آمریکا رو آینده فرانسه میدونم. یعنی مسیری که ما داریم میریم تهش میشه این، هر کسی که داره در این قطار جهان در واقع حرکت مدرن، سیر مدرن میاد جلو، این آمریکا آینه برای این انتهایه. لذا اصلا بودریان تقلبه نداره که با آمریکا مخالفت بکنیم یا نکنیم، خیلی وارد این حیطه بحث نمیشه. بیشتر اینه که آقا بدون واقعیت قضیه اینه و تا قرار به این نقطه برسیم، خودمون رو ببینیم زودتر، ببینیم چه شکلی میشیم. اینو چرا دارم میگم؟ عناصر بودریان و اینها در این که ادبیات انتقادی به ما میدن، چون دارن نقد میکنن و رویکردهایی دارن که به ما امکان نقد میده، خودشون مثل ما در جایگاه مقاوم نایستادن، دنبال مقاومت کردن نیستن. این رو شما در بسیاری از فیلسوفان معاصر فرانسوی میبینید. فوکو اینطوریه، بودریار اینطوریه، بوردیو اینطوریه. هیچ کدوم اینا، نه فوکو، نه بوردیو، نه بودریار، دنبال احیای مثلا انسان فرانسوی نیستن، دنبال احیای انقلاب فرانسه نیستن. اینا میان فقط واقعیت رو دقیق ببینیم، حواسمون باشه که دقیقا چجوریه، چه مؤلفه هایی داره و قرار اون رو کجا برسیم. لذا از این میکرد ها خیلی نظریه های انتقادی به اون برمایی که ما باش اینو سردست بگیریم و مقاومت کنیم در نمیم. چرا این تذکر دارم بودن؟ چی تو ذهنه؟ من سوهیدی هستش که دارم این تذکر رو بودم. ما یه تجربه هایی داریم که جریان هایی که با هژمونی علم مدرن مخالف هست و مخالف بودن، برای شکستن هژمونی علم مدرن در ایران، منظورم از ما در ایران، برای شکستن اون هژمونی چیکار کردن؟ رفتن افرادی رو یا اندیشه هایی رو، جریان هایی رو پیدا کردن که با اون این هژمونی رو بشکنن. یعنی تو دانشگاه این ادبیات پوزیتیویستی صلح رو یکم بکشن پایین. رفتن کجا؟ رفتن سراغ مثلا مکتب بیرمنگاه. حالا دیگه من شما ضبط خیلی هم که پانگورش بخواد اسم نمیبرم. رفتن سراغ اون، یکی رفت سراغ اون، یکی رفت سراغ فوکو. بذار شما میگید مثلا ادبیات فوکو یه دفعه تو در 15 سال گذشته خیلی رشد میکنه، کلی کتاب ترجمه میشه، رساله نوشته میشه و اصلا خیلی از کسایی که القا و دغدغه های دینی انقلابی دارن دارن از فوکو استفاده میکنن یا میکردن. چرا؟ چون فوکو داره هژمونی علم مسلط پوزیتیویستی رو میشکنه. منتها حواسمون باشه فوکو اون چاقی نیستش که بتونه ببره. بله ظرفیت هایی رو داره و حتما از اون ظرفیت ها باید استفاده بکنه، این کار درست. ولی این که یادمون بره برای چی رفتیم سراغ فوکو، برای چی رفتیم سراغ بودریار، برای چی رفتیم سراغ بوردیو، این باعث میشه که بیفتیم اتفاقا تو دل ادبیات هایی که نه تنها باعث به اسعت و حرکت و جوشش نمیشه، به نوعی به شما به صورت سیستماتیک میگه تسلیم شو. منطقه بدون داری تسلیم چی میشه، اونی که تسلیمش میشه اینه و آینه آینده تو این شکلیه. به خاطر همین من اگر بودریار میخونم توی بسته فکر میکنم این عنوان انتقادی رو عمرده بودیم، حالا من الان نمیبینیم هست یا نه. بله من درآمدی انتقادی بر کتاب. چرا درآمدی انتقادی؟ بخاطر اینکه من نمیخوام فرانسوی باشم و من بودریار نیستم. منتها بودریار رو محفلی میخوام قرار بدم برای اینکه عبور کنم و از منظر انسان ایرانی مسلمان به آمریکا فکر کنم و بیاندیشم. یه جاهایش با من هم شکل، هم بیان، همراه و همراستا از اون استفاده میکنم، بهره میبرم. یه جاهایش نه فاصله میگیره، اونجا من منظر خودم رو القا خواهم. شاید تو جلسه آخر بیشتر توضیح بدم. بعدا نگاه میکنم ببینم آمریکای بودریار چه نسبتی داره مثلا با مدینه جاهله فارابی، چون خیلی مؤلفه ها نزدیکن. یعنی بسیاری از مؤلفه هایی که بودریار داره تو جامعه مصرفی میگه و بعدا تو کتاب آمریکا داره تطبیق میده بر آمریکا، شما به نحو البته اجمالی توی مدینه جاهله فارابی میبینید. من برخواهم گشت و از سنت خودم حالا یک بار نگاه میکنم که اون اتفاقی که داری تو ذهن بودریار میفته برای من نیفته. من نمیخوام اونجوری باشم، من اصلا در موقعیتی نیستم مثل اون انسان فرانسوی که در یک چالش گیر افتاده، راه برون رفت نداره، فقط یه آدم هایی پیدا شدن میگن ما آدم های عمیقی میگیم اون که داستانی که داریم میگیم پایین قرار به این نقطه برس. من از یک سنت دیگه و تاریخ دیگه دارم میگم که اتفاقا وقت حرکتم به پس اگر از آمریکا صحبت کنم میخوام آمریکای خودم رو بشناسم، منتها از تجربه های دیگران برشون این دیگران بودیا استفاده خواهد و بهره بود. خب این هم تا اینجا. یه نکته دیگه رو اگر بخوام بگم، بحث کتاب جامعه مصرفی که گفتم و نسبتش با این کتاب، ببینید بودیا تو جامعه مصرفی چی میخواد بگه؟ نه حالا کتاب کسی خونده از حاضری؟ کتاب خیلی خوبیه، البته کتاب سنگینیه یکم، ولی کتاب هم خوشخانه به نسبت، هم کتاب مفیدیه، واقعا مفیدیه. بودریار میخواد چی بگه؟ بودریار داره ترکیبی از مارکس و وبر رو در شکل امروزیش توضیح میده. این دو نفر چی میگفتن که بودریار داره در شکل امروزیشون رو توضیح میده؟ یک، وبر صحبت از عقلانیت ابزاری و روح سرمایه داری کرد در کتابی به نام اخلاق و پروتستان و روح سرمایه داری. خلاصه این کتاب چه من خلاصش رو میگم، نمیخوام خیلی فنی وارد بحثش بشم. وبر در این کتاب میگه که میخواد ثابت بکنه که سرمایه داری نه سرمایه داشتن، سرمایه داری، منطق سرمایه داری کجا شکل میگیره؟ منطق سرمایه داری در اروپا شکل میگیره. چون اینجا یه چیزی هست که توی مثلا اسلام نیست و کنفوسیوس نیست، جای دیگه نیست. اینجا چی؟ اینجا مسیحیت پروتستان هست. مسیحیت پروتستان و بعضی از شاخه‌های مخصوصا مسیحیت پروتستان یه آموزه هایی داشتن. اصلا داستان سرمایه داری اینطوری درست شد. چه آموزه هایی داشتن؟ دو تا آموزه مهم داشتن. یک، قناعت. دو، کار کردن. این دو تا براشون خیلی محوری بود. کار کردن برای چی بود؟ کار کردن برای که نشانه محبوب خدا بودن مسیحی بودن دیگه. گفتن نشانه محبوب خدا بودن کار کردن، پس هر کی بیشتر کار کنه محبوب خداست. لذا کار کردن و زیاد کار کردن یه فضیلت مهم بود، محوری بود، یعنی عاقبت به خیر و غیر عاقبت به خیر رو مشخص. دو، زهد به معنای مصرف نکردن، دقیقا به همین معنا زهد به معنای مصرف نکردن. این دوتا با هم دیگه که جمع شد یه اتفاق افتاد. اینا اول کار میکردن، من خیلی ساده شد دارم میگم، اینا اول کار میکردن، بعد کار تولید، بعد کم مصرف میکردن. چه اتفاقی افتاد؟ انباشت ثروت اتفاق افتاد. کار زیاد، مصرف کم، این ذخیره میشد، انباشت میشد با هم. بعدا به تعبیر نبیر تو کتاب اخلاق پروتستان و روی سرمایه داری یواش یواش یادشون رفت اصلا برای چی کار میکردن. این سرمایه انباشته منطق خودش رو تحمیل کرد، یعنی دیگه یواش یواش خود سرمایه انباشته مسئله شد و شروع کردن در موردش فکر کردن. شنن زب دمدر رو بردن گذاشتن کنار، اتفاقا رفتن به سمت مصرف کردن، منتها مصرف کردنی که زیاد کار کن، کارگر کار کنه، یه عده سود میبرن، حالا یه دم کمتر سود میبرن، همه رو میبرن کجا خرج میکنن، آخر هفته بعد برن توی این مراکز تفریحی مثلا خرج کنن تا آماده بشن دوباره برگردن برای کار کردن. چون دیگه این سرمایه داره میکشه، میگه من نمیتونم راکت بگیرم، منطق خودش رو تحمیل میکنه. اسمیت کتاب ثروت ملت بسیار کلاسیک و خوب توضیح داده که این سرمایه چجوری سرمایه انباشته چجوری خودش رو تحمیل میکنه، اینو نشون میده. اصلا کل کتاب توضیح نکته است. و بعد تقسیم کار اجتماعی اتفاق میفته، تقسیم کار اجتماعی مال اون نقطه‌ای که حالا منطق سرمایه میگه که من دیگه با اون رقاب نمیتونم، الان مزه داده سرمایه، حالا باید برم سراغ انباشت بیشتر و مصرف بیشتر. این یه ادبیات، یه ادبیاتی هم از مارکس وام میگیره که مارکس به لحاظ تحلیل انتقادی میگه انسان مدرن در اثر غلبه منطق انباشت سرمایه نحوه تقسیم کاری که اینجا وجود داشت چی شد؟ دچار از خود بیگانگی شد، یعنی ارتباط خودش با کار خودش رو از دست داد، ارتباط منقطع شد، این براش بیگانگی ایجاد کرد. مفهوم از خود بیگانگی که ما بسید بودریا تو کل جامعه مصرفی میخواد توضیح بده که این دوتا اتفاق، این دوتا اتفاق با همدیگه الان تو رادیکال ترین شکل ممکنش داره اتفاق میفته در زمانی که بودریا زیست میکنه. وبر و مارکس دارن تو زمانی صحبت میکنن که تازه ابتدای صنعتی شدنه، مثلا اینقدر پیچیدگی هایی که امروز وجود داشت وجود نداشت. بودریا به زبان ساده میگه که آقای مارکسی اصلا از خود بیگانگی ندیدی، اونی که تو میگی از خود بیگانگی نیست، تو باید بیایی تو زمانه من زندگی کنی تا بفهمی از خود بیگانگی یعنی چی. آقای خدمت شما ارسلم بگیر، شما عقلانیت ابزاری نمیفهمی یعنی چی، باید بیایی جامعه امروز رو ببینی تا بفهمی سرمایه و که انباشت سرمایه یعنی چی. اون زمانی که وبر و مارکس بودن تازه تولید محوریت داشت، ما الان در زمانی هستیم که مصرف موضوعیت پیدا کرده، یعنی همه جمعه چرخ تولید بود، بچه تولید بردن، الان دیگه کاملا همه چیز مصرفی شده. بودریا تو کتاب آمریکا انتهای کتاب میگه حتی نظریه علمی هم مصرفی شده، تو کتاب جامعه مصرفی میگه همه چیز مصرفی شده، حتی نشانه‌های فرهنگ، حتی جسم مصرفی شده، ما جسم رو بدن رو مصرف میکنیم. این کاری که داره تو کتاب جامعه مصرفی انجام میده. پس جامعه مصرفی جامعه نیست که مصرف میکند، یعنی ترجمه لغتی نکنید، کما اینکه سرمایه داری به معنی داشتن سرمایه نیست که ما خیال کنیم هر کسی که سرمایه دارد متعلق به جامعه سرمایه داریه. جامعه سرمایه داری به غیر از سرمایه داشتن، جامعه سرمایه داری یعنی نظم اجتماعی، نظم عینی و نظم ذهنی جامعه بر اساس و منطق انباشت سرمایه تعیین میشن، این یعنی سرمایه داری. پرانتز باز میکنم، اینو اگر دوست داشتن حذف کنن، اگر دوست داشتن نگه دارن. لذا که شما بعضی میدیدید که بعضی از آقایون در دبیرمندان مثلا دهه های محرمی سخنرانی هایی داشتن در تحلیل ها مثلا اسلام نظرش در مورد سرمایه داری چی، بعد شروع میکردن در مورد تولید ثروت صحبت کردن. اصلا سرمایه داری که محل بحث در علوم انسانی و علوم اجتماعی این نیست، این ترجمه لغتی سرمایه داری در واسط اینه. انباشت ثروت دیگه فقط انباشت ثروت اقتصادی نیست، امریست که داره نظم اجتماعی رو رقم میذاره، نظم ذهنی و نظم این. نظم ذهنی یعنی چجوری فکر کنیم، ملاک ها چی باشه، ارزش ها چی باشه. نظم اینی یعنی این که ساختارها و تقسیم ساختارهای اینی برای این که این ثروت بچرخه و حرکت بکنه چجوری باید باشه. یه مثال بزنم به نظم اینی، یعنی این یعنی شما تو دوران کرونا فروشگاه های زنجیره‌ایتون بازن، تمام مراکز فرهنگیتون بستن، این یعنی نظم سرمایه داری. در حالی که من یادم اون اول کرونا تلویزیون که تبلیغات پخش می‌کرد، حتی تا یه مدتی این بخش غذاخوری بعضی از این فروشگاه زنجیره‌ای تو تبلیغات می اومد، اون اول کرونا که همه چی ترس بودن. این یعنی نظم عینی، یه جاهایی تعطیل میشه اما یه جایی اصلا نمیتواند تعطیل شود. یعنی نظم سرمایه داره خودشو تحمیل میکنه، چون اگر اون تعطیل بشه یعنی چرخ از کار بیفته، اون چرخ دنده ها دوباره حرکت نکنن. ما سرمایه انباشت سرمایه به شما اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. نظم ذهنی یعنی این، یعنی دهه 70 فروشگاه زنجیره‌ای، بعد از اون فروشگاه زنجیره من واپس ببرم یا نبرم، مثل رفاه اینا اگر نبرد ببرم پس کنن، مثل فروشگاه رفاه اینا شکل گرفت، بعد تو بعض از مناطق تعطیل شد چون کسی استقبال نمی کرد. چرا؟ چون فرهنگ خرید انباشته وجود نداشت، مردم مصرف روزانه می کردن، نه یخچال سایت داشتن و نه احساس نیاز می کردن که برن مثلا سبد رو تا آخرش بلکه بالاتر پر کنن. خریدا خریدای مختصر بود، محلی بود، یکی این باز می خریدن. تو دهه 90 شما کوچه به کوچه فروشگاه زنجیره‌ای دارید. خب یعنی چی؟ داره میفروشه که میزنه. یعنی پس نظم ذهنی تغییر از واقعا همین استقبال میکنه. یعنی همون مردمی که یه دوره استقبال نمی‌کردن الان دارن استقبال میکنن. این یعنی نظم ذهنی. تو پرانتز بگم مثال ایرانی زدم. مثال ایرانی زدم برای اینکه مطلب جا میفته. نمیخوام بگم جامعه اینا نظمش کاملا نظم سرمایه داری یا جامعه مصرفیه، من این اتحاد رو ندارم. البته معتقدم در لایه های و بخش هایی منطق نظم سرمایه دارانه و الگوهای جامعه مصرفی شکل گرفته، اما نمیتونیم بگیم کلیت جامعه اینا کلیت منطقش منطق سرمایه داری، نه اینطوری نیست. این قابل تعمیم و در همه لایه ها فقط مثال زدم که جا بسید. قبل این شبیلی فرموش نکنه بودری ها تو کتاب جامعه مثلا این مثال های فرانسوی شد میزنه، همین شبیه همین مثال ها رو تو فرانسه مثال میزنه. پس لذا شما میبینید که بودری ها وقتی داره جامعه مصرفی صحبت میکنه میگه تو جامعه مصرفی مسئله مصرف کردن زیاد نیست، مسئله اینه که مصرف چجوری داره اتفاق میفته. مصرف داره نشانه تبدیل به مصرف نشانه ها میشه، یعنی دیگه یخچال برای من یخچال نیست. یخچال یک در یک کلی و منظومه‌ای با بسیاری از وسایل دیگه قرار میره، یه معنایی داره. یخچال تو یعنی یه آدمی هستی با یه فرهنگ و تیپ خاصی، اندیشه خاصی، نگاه خاصی، همه اینا رو داره تعریف میکنه و تلاعب تو بین این مصرف با اون فکر میده. مصرفی شدن یعنی وفور هست ولی فقط کمی نیست. جامعه مصرفی، کلمه مصرفی به معنی کمیت مصرف نیست، یعنی الگوهای مصرف هم عوض میشه. لذا هر کالای طبیعی به یک نشانه میشه. یعنی کالای بچه طبیعی داره، یعنی من یه نیاز طبیعی دارم، این کالا اون نیاز طبیعی منو برطرف میکنه. درسته من چاقو کمک میکنه که مثلا این گوشت و این میوه رو ببره، درسته این کارکرد طبیعیشه. تو جامعه مصرفی کالا فقط رفع نیاز طبیعی نمیکنه، نشانه است برای یک امر ذهنی. اضافه بچه نشانه ای داره، دلالتی داره. بچه نشانی بود دلالتش از کجا میاد؟ از بچه طبیعیش میاد، نه کاملا برساختیه. این بچه برساختی همونطوری که به اون کالا داره معنا میده چیکار میکنه؟ برای من نیاز هم میسازه. لذا تو جامعه مصرفی نیازها نیازهای طبیعی به معنی واقعی طبیعت انسان نیست، نیازهای برساخته شده است، شکل گرفته است. چیا شکلش دادن این کالاها؟ این کالاها چجوری شکلش دادن؟ این کالاها چون فراتر از این فیزیکشون حامی یک دلالت و نشانه ای هستن. خب حالا بخاطر همین بود بیاد اون سوال رسانه، چه چیزی این نشانه رو منتقل میکنه ذریب میده و اصلا نشانهش میکنه؟ پیام بازرگانی چیکار میکنه؟ کالا رو نشانه میکنه، یعنی از بچه طبیعیش تبدیل میکنه به چیزی که باید خواستنی باشد. اگر نداشته باشی احساس میکنی من کم دارم، و الا ما نیازهای طبیعی رو خیلی محدوده. ولی شما نگاه کنید تلویزیون تبلیغ میده، نمیدونم پلتفرم‌های مختلف تو بستر اینترنت، وسط فیلم، آخر فیلم، اول فیلم، مدام آگهی و پیام تبلیغاتی میرن. توی مترو وارد میشی، یعنی سقف مترو، دیواره مترو، دیواره قطار، اینا همه پر آگهی، دسته ای که میخوای دستتو بگیری، نشستی روبروت رو نگاه میکنی، زیر پا هر جا رو نگاه میکنی تبلیغ یه شی هست. این یعنی چی؟ این یعنی که داره برای تو نیاز سازی میکنه. بعد اصلا باید یواش یواش احساس کنی اگر اینو نداشته باشم که نمیشه. که یه مثال خیلی روانشو بزنم از این تغییر ذهنیته، الان چند درصد از خانوم ها تصور میتونن تصور کنن که بچه رو میشه پوشک نکرد؟ اصلا پوشک رو بچه هست، این دوتا با هم متلازم و اصلا قابل تفکیک نیستن. که در حالی که خیلی نگذشته تو جامعه ایران که بچه ها پوشک نمیشدن،
نشانه شده.
لذا اصلا من تصور فرزند بدون پوشک، اگر پوشک نباشه که نمیشه، قیمتش 5 میلیون هم میشه باید بخری، چون نیاز احساس میکنی نیاز ضروریه. واقعا نیست، واقعا نیست. یعنی شما بری در این خلالی، بری توی غاری، یه بچه رو رفع و رجوع کردن الزاما پوشک نمیخواد. اما الان تو جامعه در حال خانم آقایون هم همینطور، اصلا کسی تصوری به غیر از پوشک نداره. یه مثال خیلی دقیق است. این یعنی اون برساختی شدن. حالا خودتون تو ذهن خودتون مقایسه کنید چقدر از این چیزا اینطوریه تو جامعه، که فرق میگه بدون این که نمیشه. که یه مطالعه بکنید، مثلا تشکیل خانواده که صورت میگرفت، اون وسایل زندگی رو که فراهم میکردن خانواده ها، اون هسته سختش چه تغییری کرده از 30 سال پیش، 40 سال پیش تا امروز؟ الان اصلا یه سری وسیله کرد این که نمیشه نباشه. مثلا میشه موبیل نباشه؟ من الان حالا نمیدونم دیگه، مثلا الان ماشین ظرفشویی جزء مصادیق عمومیتش اومده یا فکر میکنم هنوز نیومده، ولی ماشین ظرفشویی که باید باشه، موبیل که باید باشه، مثلا میشه مگه بدون موبیل؟ ببینید این یعنی همین اتفاق داره میفته. حالا خیلی وسیله. بعد حالا تعبیر بودریار رو بیارید که کارا فقط منظور کارهای اینجوری نیستا، کتاب و لپتاپ و موبایل و نمیتونم اینجور چیزا، یخچال و تلویزیون، اصلا فرهنگ کالا میشه، فرهنگ حالت کالایی پیدا میکنه، موسیقی کالا میشه، فیلم کالا میشه، بالاتر از همه اینا بدن کالا میشه، تعبیری که بودگیار تو جامعه مصرفه، حتی بدن هم میشه کالا. بدن کالا میشه، یعنی چی؟ یعنی دلالت و نشانه داره و مهم میشه. من این رو آمارش رو در آوردم یه مقداری با بعضی از کسانی که کلینیک های زیبایی بودن، میبینه با فقر میره در کلینیک زیبایی، وام میگیره برای اینکه میره مثلا عمل زیبایی انجام بده، نمیکنم مثلا حالا آقا و خانوم مو بکاره، با سن مثلا از میان سالی عبور کرده میره این کار انجام میده. و هستم میگفت ما از جنوب شهر مثلا مشتری داریم، جنوبی ترین نقطه تهران مشتری داریم، شمالی ترین نقطه تهران که عمل زیبایی مثلا کاشتمو انجام میده. زیبایی هم زیبایی، صنعت زیبایی توجه دارید، یکی از صنعت های بزرگ هم هست که مستند زد یکی از بخشاش و در واقع قسمتاش در مورد اصلا همین صنعت زیبایی خیلی دیدنیه. ببینید یواش یواش داره اصلا بدن کالا میشه، یعنی نشانه است، چون نشانه است حالا نیازهای برساختی باهاش میاد که اصلا بدن نیاز نداره، ولی اون میگه بعد این اتفاق بیفته. ببینید ممکنه حالا اتفاقا اصلا ما داریم بخش برای چه انجام میدیم، یادتون نره من ایده جامعه مصرفی رو به عنوان نظریه پای بودلیار خواستم بگم که بعد بگم آمریکا
همین جامعه مصرفی است، همه چیز کالاست، اما از در دیوار وسیله های ساخته شده صنعتی الکترونیک
بدن کنر عرض محصولات فرهنگی همه کالا یعنی نشانه و نیازهایی رو برمی سازند، این میشه آمریکا. بعد برمی سازند آمریکا چه شکلی میشه، میگن چه شکلی میشه، چه پیام نظر کنه. بعد اون نسبت خودمون رو باش مشخص کنه، مثلا در دنه همین ما اگر اون سوال محلی برای آمریکا میدیم،
عمق این مرگ بر آمریکا رو اگه بخوایم پی بگیریم کجاست؟ باید چه شکلی باشیم؟ و اون رو با چه ادبیاتی ما توضیح میدیم آمریکا رو؟ این کاریه که قراره تو جلسات انجام بدیم، یعنی بعد اینکه یکم رفتیم جلو تو لابلای بحثامون رو در جنبندی نهایی برگردیم ببینیم حالا پس ما وقتی داریم میگیم نبرد تمدنی با آمریکا یعنی کجا داریم میجنگیم؟ جنگ کجا داره اتفاق میفته؟ اگر ما تمام اون منطق زندگی آمریکایی رو بیاریم و با ناو بجنگیم این فایده ای نداره. به خاطر همین نبرد ما با نبرد بقیه فرق میکنه. بقیه کشورها مواجهه‌ای که با آمریکا دارن به این معنا تمدنی نیست، یعنی مواجهه دو تا انسانیت نیست، چون همون منطق آمریکاییه که خودش رو تعدیل کرده و در یک لباسی رفته تو فلان کشور محقق شده. خیلی ایده جدیدی شما نمیبینید. اینجا ایده جدید هست ولی باید ازش مراقبت کنیم و بدونیم دلالتاش چیه. نمیشه از فرق سر تا نوک پا آمریکایی بشیم یا برنامه‌هایی داشته باشیم برای آمریکایی شدن و بعد اون موقع خدمت شما عرض کنم که بخوایم با آمریکا هم نبرد تمدنی داشته باشیم. اگر نمیشه بعد آمریکا رو بشناسیم، بدونیم این آمریکا کیه، مؤلفه‌های این آمریکا چیه، بعداً اون موقع باهاش مواجه پیدا بکنیم. مثلا همین من یه گریزی به فارابی زدم و خواستم بعداً حالا براتون اشاره کنم که مدینه جاهلیه فارابی که خیلی شبیه همین مدینه آمریکاییه که بودریار داره توصیف میکنه، توصیفی که از نیویورک داره، از لاس وگاس داره، از بقیه ایالت‌های آمریکا داره، خیلی شبیهه. اینو ببینیم و بعد ببینیم چه جوری میشه. این یه مقدمه‌ای بود. حالا خواستید کتاب جامعه مصرفی رو هم اگر ببینید، هم این ایده ها رو به تفصیل توضیح داده و هم مثال هایی رو زده برای توضیح بحثش، مثال های قشنگ و خواندنیه. ما از جلسه بعد وارد خود کتاب آمریکا خواهیم شد.